یعنی که به نظر من دانشجویان به این مسئله باید توجه بکنن و اون وقت ایشون میگه تا زمانی که تسلط صهیونیستی ادامه خواهد داشت خیلی از کشورها، دولت‌ها، ملت‌ها هیچ وقت قادر نخواهند شد به آزادی، استقلال و امنیت برسند. در صورتی که واقعیت برعکس اینه، قبل از سال 1947 ما در ایران امنیت و استقلال خودمون از دست دادیم.
بله دقیقا.
یعنی اون تاریخ کشور ایران، مصر رو مثال میزنم، الجزایر، کشورهای آفریقایی رو مثال میزنم، همه اینا از اروپا اومدن. آخه ببینید اسرائیل به وجود نیومد که به خاطر اینکه اروپایی ها میخواستن به یهودی ها کمک کنن. اسرائیل در واقع گسترش یک نوع استعماری در خاورمیانه است که قبلا کشورهای استعمارگر اروپایی وقتی که میرفتن یک کشور رو مستعمره میکردن خودشون در اونجا سکونت نمیکردن. از دور، از کشورهای مادر، از لندن و پاریس اون کشورها را اداره میکردن. ولی در دوران نوع استعماری نوع جدیدی از استعمار به وجود اومد که اسرائیل بهترین نمونهشه، که تو یک کشوری رو مستعمره میکنی ولی همون کشور رو با مردمان اون کشورهای مادر قابل سکونت میکنی، یعنی اونا میان اونجا سکونت میکنن، مثل کشور اسرائیل یا بخش بزرگی از آفریقای جنوبی.
بله
این برای من خیلی جالبه که اینو مطرح میکردم.
بله.
وقتی که صحبت آقای احمدی نژاد رو گوش دادم دیدم که ایشون معتقده که اگر اسرائیل از بین بره مردم در اون کشورها امنیت، آزادی
بله.
و استقلال خواهند داشت. این واقعیت نداره. بله. تا زمانی که حاکمیت ملی در این کشورها وجود نداشته باشه اسرائیل هم بره دقیقاً مثل زمان دکتر محمد مصدق میان دولت ملی دکتر مصدق رو سرنگون میکنه. ما باید یک راهی پیدا بکنیم که اگر موفق شدیم دوباره حاکمیت ملی رو در ایران به وجود بیاریم این دفعه نیان ما رو دوباره سرنگون بکنیم.
کاملا جان پارسا بنام، اولا که این احمدی نژاد واقعا خودش خیلی کسی نیست، در واقع ایشون مطیع و عامل اوامر شاهنشاه سید علی خامنه‌ای رهبر معظم و ولایت مطلقه وقی هستند و نکته مهمم در این صحبت‌های ایشون و مطالبی که مطرح می‌کنند باید این رو به خوبی درک کنیم که اونایی رو بهش گفتن که ایشون باید انجام بده، مثلا همین که میتونی با آمریکایی‌ها تا چه حدودی سلام علیک بکنی فلان کنی و بعد هم باشه یه مقدار از این مطالب که هیچ کدوم مبناهای تاریخی و نه اینکه مفهوم یک حرکت سیاسی رو داره با هیاهو و با عوام فریبی مطرح کردنش. بعد در واقع یک نکته مهم که این مجموعه اصلا مخالف زور و زورگویی و تجاوز و کشتار نیست و دنیا و سیاست رو از یک چشم مبارزات و مخالفت‌های شخصی دینی یا زوری قدرتی که مثلا این روضه‌خان میخواد جای اون خاخام رو بگیره، اگر نه اگر با چنین شرایطی مخالف بودن، اگر اصلا این خواستن به طور خیلی منطقی و اصولی این حقایق رو ببینن خودشون جنایت رو و فجایع رو که با مردم ایران نمی کردن اینقدر دروغ نمی گفتن. یعنی در واقع اصلا شکل اینا، ساختار این مجموعه رو در نظر بگیریم، به واقع اینی که اساسا توقع چنین اندیشه انسانی از اینا داشتن یه کار بسیار غلطه. در روز دو زور دعوا میکنه که برنده بشه کی بازنده بشه. البته خوشبختانه ظرف این چند ماه اخیر شاهدیم که یه مقداری از اون گفتار و از اون گفتگوهای لشوش معابانه کمتر شده، در حرف جنگ و از این بحثا کمتر شده، میگن ما اهل جنگ نیستیم. خب خیلی خوبه، ولی امیدواریم که در عمل هم صاحب یه اندیشه بشن و یه مقدار کاری رو که واقعا انسان ها انجام میدن اینا بتونن تا یه حدی گام بردارن و انجام بدن.
کاملا درسته.
قال بارسه بنام، یک سوال ازتون، شما فکر کنید اینا اصلا مایل هستن که با آمریکا بشینن و گفتگو کنن؟
ببینید، من خودم همیشه بر این نظرم که چه جور در آمریکا رژیم، سیستم، نظام در خود آمریکا به عنوان یک کشور به جناح‌های مختلف دولت مردان تقسیم میشن از نظر سیاسی، ولی کیفیتاً و ماهیتاً از یک قماشن. یعنی ماهیتاً و کیفیتاً یک نظرگاهی دارن که دیگه روی اون همه این جناح وحدت دارن.
بله.
این در مورد جناح‌های حاکم در ایران هم کاملا صدق میکنه. یعنی چه احمدی نژاد، چه میرحسین موسوی، چه هاشمی رفسنجانی طرفدارانش، خاتمی، کروبی، همین ها روی اصل ولایت فقیه وحدت کامل دارن. اون وقت ولایت فقیه مطلقه حتی.
بله.
روی این هم حتی وحدت دارن. یعنی شما بین اینها فرضی رو پیدا نمی کنید که بگه من ولایت فقیه رو قبول دارم ولی مثلا اینجوری نه، میگه که من با قرائت قرآنم با قرائت قرآن شما تفاوت داره، ولی اصل ولایت فقیه رو که کسی باید در ایران رئیس جمهور باشه که اولا مسلمان باشه، بعدا مسلمان شیعه باشه، بعدا مسلمان شیعه اثناعشری باشه، بعدا مسلمان شیعه اثناعشری اصولگرا باشه، بعدا اصول همه اینا باشه، اصولگرا باشه، ولایت فقیه مطلقه هم بپذیر. پس روی این جریان اینا وحدت دارن، امتگرا هستن، ملی‌گرایی رو رد میکنن، شدیداً رد میکنن. یعنی یکی از اتهاماتی که به نظر من قبل از مرگ آیت الله طالقانی خمینی به طالقانی اتهام میزده، یا اتهام که نبوده، در واقع حقیقت رو میگفته که به صورت اتهام، یعنی میگفته که من شدیداً که شما طرفدار دکتر مصدق هستید.
البته به خودشون نگفتن ولی میگفتن
به دیگران گفتن، به خودش نگفتن، درسته؟ ولی یکی از اینا بود که شما روشنفکران بیشتر شماها را دور شما را گرفتن. منظورشون از روشنفکران هم صفا بودن، هم اونایی که اصلا مذهبی بودن ولی روشنفکر بودن. یعنی آیت الله خمینی به بزرگترین روحانی مبارز دوران محمد رضا شاه این حرف رو زده بعد از پیروزی انقلاب. پس میبینید که همه اینا مجموعا شما میرید آثارشون رو میخونید، میبینید که اینها انقلاب مشروطیت رو از چشم آیت الله الله نوری میبینند، جنبش ملی شدن نفت رو از موضع مصدق نمیبینن. همه اینا مشترکن، درست مثل رولینگ کلاس حاکمیت در آمریکا، که اینها هم اختلافات زیادی با هم دارن، قرائت‌های مختلفی از تاریخ آمریکا میکنن، گفتمان‌های مختلفی رو مطرح میکنن، ولی ماهیتا همیشون به عنوان سرمایه‌داران بزرگ، کلان سرمایه‌داران، به یک عده اصول اعتقاد دارن و اونو چسبیدن در روی اون سیاست خارجی داخلیشون رو میبرن. چون به نظر من در ایران خیلی خیلی امکان داره که شرایط آماده میشه که مثلا میرحسین موسوی بیا سر کار و اینا برن با آمریکا مذاکره بکنن و آمریکا هم به اینا نقشی بده، عملا هم داده. ببینید نوری مالکی امروز یه پاش تهرانه، یه پاش آمریکاست، یه روز با سفیر آمریکاست، یه روز با سفیر ایرانه. یعنی عملا عراق هم مجلسش دست ایران افتاده، هم دولتش، و عملا هم میگه ما دولت شیعه هستیم. حالا الان هم میگم دولت نوری مالکی، در نتیجه عملا اصلا اتفاق افتاده. حالا باید اینو در میز مذاکره هم بحث بکنن و عراق و حتی بخشی از افغانستان، چون هدف اینها، هدف آقای اوباما و دولت اوباما، دولت مردان اوباما، پاکستانه. پاکستان خیلی مهمه. اینا میخوان پاکستانو، سلطه عظیم غریبی بر پاکستان داشته باشه. این که شب و روز تبلیغ میکنن که تروریسم بزرگترین خطر در پاکستانه، دیگه از عراق میکشن بیرون، عراقو میذارن ایران اداره بکنه با دیکتات، یعنی با دیکته شدن از طرف آمریکا. و حتی بخشی از افغانستان، مخصوصا اون بخش شمال افغانستانو که بیشتر تاجیک نشین هستن، هزاره نشین هستن، که شیعه هم هستن و هزاره ها، میتونن. شما میبینید که این قانون جدیدی رو که حتی از افغانستان میگذرونن به خاطر اون 20% یا 10% از مسلمانان که شیعه هستن علیه زنان، این از کجا ناشی میشه؟ همین خود دولت آمریکا که به اسم این که ما میخوایم دموکراسی ببریم، رفته اونجا یک قانونی رو میخواد بذاره که طالبان ها اصلا به فکرشونست نمیرسید. طالبان ها چندین سال که در افغانستان حکومت کردن، اون قانون رو علیه زنان نخواستن قانونش بکنن، که شیعه گفتن شیعه ها 10% در اقلیت هن، ما سنی هستیم. حتی طالبان ها هم این کار رو نکردن. آقای دولت حمید کارزایی میخواد اون قانون به صورت اون لایحه به ضرر زنان شیعه در افغانستان بیاد. در نتیجه آمریکا رفتن پای این که با ایران مصالحه بکنن، با ایران مماشات بکنن، با ایران مذاکره بکنن و در عراق اومدم شرکت بده. من اینجوری میبینم. حالا خیلی ممکنه واقعا خیلی امپالات عظیم غریب از حالا تا آخر خرداد به وجود بیاد و مخصوصا بعد از انتخابات در ایران. منطقه من خیلی اعتقاد دارم که هر کس در ایران بیاد سر کار فعلا، همون خواهد بود. تفاوتی با دیگران فقط در سبک صحبتشون، مثلا آقای میرحسین موسوی مسلمن اون تنش زدایی رو ممکنه پیش خود قرار بده مثل هاشمی رفسنجانی، و اون برخوردهایی که احمدی نژاد میکنه ایشون نکنه، برخوردهای بسیار متعادلی بکنه، خیلی امکان داره بله، ولی ایشون یکی از نزدیکان همون امپراتور دیگه، میرحسین موسوی بله، بله. حتی نزدیکتر به امپراتور. آقای رئیس جمهور ایران
احمدی نژاد
محسن شاگرد خامنه ایه، ولی آقای میرحسین موسوی هم هست و هم دوره و هم سلول آقای خامنه ایه. این تاریخ هم داره بله. نتیجه اگر اون بیا سر کار، به نظر من این تنش زدایی میشه و ایران جای در واقع ایران در عراق به طور رسمی اون وقت میاد کاراشو میبره. شما میدونید که بین تمام کشورهای مثلا مسلمان نشین، ایران تنها کشوری بود که در این 6 سال گذشته در عراق سفارت داشت. تازه سفارت ایران در عراق زمان صدام حسین خیلی خیلی کم و خیلی خیلی کوچک بود، ولی بعد از اینکه آمریکا به عراق حمله کرد، سفارت ایران وسیع‌تر شد. بین تمام کشورهای مسلمان نشین سفارت ایران در عراق محکم‌تر شد و گسترده‌تر شد و حالا هم گسترده‌تره و گسترده‌تر هم خواهد شد.
پس این عکس العملایی که فعلا رژیم داره انجام میده، مثلا یکیش همین شعارهایی است که داده میشه به ویژه تو این صدا و سیمای دروغ و نیرنگ، که مرتبا بحث میکنن که حالت تهاجمی نسبت اوباما، و بعدم این که اگر تغییرات جدی باشد، و بعضی از این مقامات شما مرتب از این خوزعبالات میگن، اگر تغییرات جدی باشد پاسخ خواهیم داد، و بعد هم دندون نشون دادن، چنگ و دندان نشان دادن و موشک انداختن، پرتاب کردن ها و نمایشات جنگی، و بعد هم اینکه این آقای سردار برادر فیروز آبادی تنومند شعار میدن که امنیت منطقه رو ایران الان میتونه در دست بگیره. بعدم اینکه باز از اون طرف میبینیم خانم رکسانا صابری به 8 سال زندان محکوم میشه به جرم جاسوسی برای آمریکا، که نسبت به کسایی که محکوم کردن و این کسایی که دستگیر کردن کمتر چنین جرمی رو به کار بردن. بعد این آقای صمد، آقای قشقابی سخنگوی وزارت خارجه، یک بار میگه این خانم اصلا مدارک آمریکایی نداشته، نداره ایرانی است، بعد یه دفعه دیگه باز میگن خبرنگار ایرانی الاصل آمریکایی. مرتب از همین دروغ ها و فریب ها و نیرنگ ها، و باز میگن که قوه قضاییه ما مستقله. و بعد هم احمدی نژاد به هنگام سفر به سوئیس و ژنو به شاهرودین نامه می نویسه، بهشون میگه که این به پرونده ایشون یه نگاه دیگه بشه که حقوقشون ضایع نشه. خواستم لطف کنید، پس این همه بالا و پایین ها از چه روست؟
روز این جریاناتی که امروز در ایران اتفاق بیفته، عموماً دولت هایی که پای یک تصمیم گیری بزرگی میرن، خب برای اینکه در داخل اون محیط خودشون، در داخل اون کشور جمعیت خودشون، پایگاه های خودشون، اون بخشی از مردم رو که دارن اونو از دست ندن، حتی بزرگترش بکنن، به این نوع ترقنده ها به اصلاح متوسل میشن که بزرگ خودشون رو بزرگ بکنن، چون دارن به اون مرحله میرسن که یک زریانی ممکنه اتفاق بیفته که یا خود خامنه‌ای یا طرفدارانش بیان بگن که آره ما دیگه میریم با آمریکا مذاکره. من بیشتر به این شکل میبینم تمام این هیاهوها واقعا آمادگی در اون جهته، یعنی حتی از ضعف دولت هم هست. دولت در ایران از نظر اقتصادی خیلی وضع دردناکی داره، یعنی بیکاری مواد مخدر از یک سو، و شدیدن این بیکاری بین جوانان اینا، و این ناامنی از اینکه ما بیکار خواهیم بود در این امروز در ایران بیداد میکنه که زمان شاست ما داشتیم، ولی به این شکلش اصلا نبود. اینی که به نظر من رژیم به مرحله رسیده که با آمریکا میره روی خط مذاکره، و اون دولتی هم که امروز در آمریکا سر کار اومده، شما میدونید این دولت عمدتاً روی خط همون لی همیلتون زیمبیکره، روی اون خطه، اون خطی که باید رفت با به اصلاح دشمن مذاکره کرد، و ایران یکی از اون کشورهاست که اوباما تصمیم گرفته که بره مذاکره بکنه، بحث بکنه، و جریان عراق و افغانستان هم ممکنه همین از طریق ایران حل بکنه.
ولی خب
ایران همکاری بکنه، یعنی ایران در واقع به اصلاح بگه اسرائیل در بخش خاورمیانه عربی یا آسیای جنوب غربی عربی بیشتر سیاست آمریکا رو ببره جلو، ایران هم در بخشی از عراق و مخصوصا افغانستان اوضاع رو ببره جلو، یعنی به آمریکا کمک بکنه، با آمریکا همکاری بکنه. من اینجوری میبینم.
به هر صورت دوچار مشکلات بسیاری خواهند شد، برای اینکه علاوه بر اینکه جور پاسخ مردم رو بخوان بدن، خواسته های مردم رو وقتی نمیتونن پاسخ بدن، وقت دوچار معضلات بسیار خواهند شد. الان میتونه بهانه کنه مثلا همین خانوم رو مثلا که به 8 سال زندان هم محکوم کنه که جاسوس آمریکا بوده، اومده در ایران جاسوسی کنه و ایران رو نابود کنه. در ضمن هم که سریال ها و ابتذالاتی می سازند که ببینید واقعا پخش و تولید سمپاتی تو ذهنیت ها و مغزهای انسان های بیچاره که در تناق و سانسور قرار دارن. حالا نکته جالب اینه اکثر کارهای سریالی و کارهای سینماییشون تبدیل شده به هویت سازی و یک مشت واقعا ابتذال.
شما اگر توجه کنید در تاریخ 30 ساله گذشته ایران، زمانی که دولت مردان ایرانی به هر جنایی تعلق داشتن، خیلی خیلی می اومدن هیاهو را میانداختن، هوچیگری میکردن، عوام پریدی میکردن، خودشون انقلابی نشون میدادن تو دریاها و زمین و هوا. همون زمانهایی بود که دولت ایران داشت تصمیم میگرفت راجع به مسئله. من شما را ارجاع میدم به سالی که خمینی زام زهر رو موشتان کرد. قبل از اون چقدر در خلیج فارس اینا می اومدن میگفتن هر ارتشی یا هر بخشی از کشتی های آمریکایی نیروهای نظامی بیاد ما اینجوری میکنیم نابودش میکنیم، و دیدیم اینا رفتن آتش بس رو قبول کردن. یا در مورد بلافاصله بعد از گروهانگیری، من گروهانگیری شد، ما دیدیم یک نوع جو کاذبه